بعد این همه گشم تجربه و
راستی چرا بعضی آب و گل آلود میکنن؟ مگه نمیخوان از چشم ماهی بگیرن؟
بله، اینا از رمز و رموز و اسرار کاره. تو هنوز از سیاست ماهیگیری سر در نیاوردی.
من نمیفهمم. خب شما ماهی تو بگیر دیگه، چرا آب و گل آلود میکنه؟
وقتی آب گل آلود باشه چند تا حسن داره.
یکیش
اولا که ماهی ها راهشون رو گم میکنن، نمیدونن از کدوم ولی فرار کنن.
خب
دوما هر ماهی که سید میشه بقیه خبر ندارن داره چه اتفاقی میفته. سوما اونایی که هنوز سید نشدن نمیفهمن که به زودی سید میشن یا سید نمیشن، و همین بهت زدگی کارشون رو میسازه سید میشن.
آخ اصلا نمیدونم چی بگم، جمله تو خیلی سنگین.
بله یادت بمونه آب گلالود و ماهیگیری. بله
کارمندای عزیز توجه کنین، لطفاً دست از سر باغچه اداره بردارید، کرمای خاکی رو شکار نکنید. به خاطر کرونا تور ماهیگیری به لیدری آقا بودرز برگزار نمیشه. ملتفت شدی؟ که به نظرم یکی از مهمترین وظایف قسمت کارگزینی هر اداره جذب همکارای خلاق جدید و گذاشتن اونا در جایگاه مناسبشونه، اونم با توجه به مهارت‌ها و قابلیت‌های افراد. چون واحد کارگزینی قراره کمک کنه تا یه مجموعه، شرکت، کارخونه، اداره یا سازمان با کمترین هزینه حد اکثر کارایی رو برای حرکت در راستای اهداف خودش کسب کنه. امیدوارم روزی برسه که این موارد استاندارد کار کردن و گزینش کارمنده خلاق تو اداره ما عملی بشه.
با ما بودی بین ما رفتی، چو بوی گل به کجا رفتی؟ تنها ماندم، تنها رفتی، چو کارمون رود فقانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خون میبارم.
خب دیگه دفتر خاطرات قشنگم باید تو رو ببندم. شبه هممون خوش. امسا می پیجو.
ای شادی جان سر بروان، که از بر ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی؟ با ما بودی بی ما رفتی، چو بوی گل به کجا رفتی؟ رفتی تنها ماندم، تنها رفتی تنها ماندم، تنها رفتی.
اشتها آوره ایپج، لذت بخش ایپج، خوشمزه است ایپج، عصاره گوشت، عصاره مرغ، مزه غذا. خاطره ایپج، زندگی شیرین من.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590 www.gilsa.ir گیلسا.
شبتون عالی و متعالی همراهان گرامی. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست آوای بهمن، با هم بشنویم.
آوای بهمن.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه آوای بهمن در روزهای خاطره انگیز دهی فجر با شما هستیم. تاریخ با طعم زغالخته، نویسنده یوسف اوجوف، راوی لیلا روح‌بخش، صدا بردار محسن فرهانی، تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مه. ماجرای نام خانوادگی رضا شاه. دقیق یادم نمونده که همون روز بود یا یک روز دیگه، اما یحیی بین صحبتهایی که میکرد دوباره به همین موضوع اسم و القاب رضاخان برگشت. گفت بعد از کودتا یکی از کارهای رضاخان تأسیس اداره ثبت احوال بود. طبق قانون که تصویب شد داشتن شناسنامه برای همه مردم اجباری شد. به شناسنامه میگفتن سجل. طبق این قانون غیر از نام، داشتن نام خانوادگی برای همه اجباری بوده. بعد نگاهی به صورت همه کرد و پرسید کی میدونه نام خانوادگی رضا شاه چی بود؟ هر کی جواب درست بده هر روز یه سیر زغالخته مهمان من تا آخر سال. نگاهمون چرخید سمت داریوش. داریوش گفت رضا سوادکوهی بوده. یحیی سرش رو برد بالا و گفت نه، اینی که گفتی مال قبل از اومدن شناسنامه بوده، چون از منطقه سوادکوه بوده، واسه همین معروف بوده به رضا سوادکوهی. فرهاد با اطمینان گفت پهلوی بوده دیگه. یحیی سرشو انداخت بالا و گفت نوچ. خیلی هم غلیظ گفت اینی که گفتی آریتی بوده. تا اون روز چیزی در این باره نشنیده بودم و به همین دلیل از شنیدنش تعجب کردم. یحیی وقتی دید همه هاج و واج دارن نگاش میکنن گفت نام خانوادگی رضا شاه پالانی بوده. این عین واقعیته. فکر کردم برای این کلج فرهادو در بیاره این حرفو از خودش در آورده. گفتم یحیی از این مسخره بازی‌ها دست بردار. اهل سوادکو بوده دیگه. آخه پالان چیه؟ اصلا میدونی پالان یعنی چی؟ قطعا میدونست. اما گفت نه نمیدونم. گفتم چیزی شبیه به زین اسبه، اما از جنس گونی که با کاه پرش میکنن و میندازنش پشت چارپا. گفت خب که چی؟ اهل سوادکو بوده، بعیدم نیست چنین فامیلی داشته باشه. گفتم و لابد تغییرش داده و کرده پهلوی. دیدم سرشو انداخت بالا و گفت نه، پهلوی نام خانوادگی یکی دیگه بوده، رضا شاه به زور ازش گرفته. اون موقع باورش برای من خیلی سخت بود، تا اینکه بعدها وقتی کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران اثر محمد تقی بهار چاپ سال 1357 رو خوندم، یاد حرف یحیی افتادم و فهمیدم که درست میگفته. فهمیدم حرف اون روزش به قول گفتنی بی ربط نبوده. مادر بزرگی متین و زیبا به نام آنا. پدر یحیی جوال دوز به دست نشسته بود روی چارپایش. سرش به کار دوختن لحاف بود. همراه یحیی از کنارش گذشتیم و رفتیم پشت مغازه که می رسید به یک در آهنی. صدای آهنگین دستگاه حلاجی اومد. در رو که باز کرد و رفتیم بیرون، پنبه هایی رو دیدیم که سبکبال در هوا چرخ می زنن. داخل حیات خونه کلنگی دیدم. حیات بزرگ نبود. مردی میانسال دو زانو نشسته بود روی پارچه‌ای که پهن شده بود روی موزاییک‌های کف حیات. اطرافش مملو از پنبه بود. داشت با چیزی شبیه دستی هاون که دست راستش بود میزد به زبانی دستگاه شبیه تاری بزرگ. با دست چپش هم آرام آرام پنبه بر می داشت و می ریخ روی زبانه این که با هر ضربه به شدت می لرزید. سلامی کردیم. از کنارش گذشتیم و رسیدیم به راه پله تنگ و باریک که می رفت طبقه بالا و می رسید به اتاقی که بسته بود. یحیی در زد و رفت داخل. پشت سرش من و داریوش هم رفتیم داخل. اینم مامان بزرگم آنا. نگاه کردیم به جایی که دستش رو دراز کرده بود. پیرزنی دیدیم با لباسی بلند و چیمدار به رنگ سرخ و چارقدی پر از گلهای صحرایی. با عینکی ته استکانی نشسته بود روی مبل یک نفره قدیمی و رفته بود بین تار و پود ژاکتی پشمی که داشت میبافت. سرش رو که بلند کرد نگاه مهربونش به دلم نشست. یحیی گفت آنا جان، دو تا از دوستان مدرسم اومدن به دیدنت. فهمیدم یحیی مادر بزرگش رو به اسم کوچیکش صدا میکنه. صدای یحیی کمی بلندتر از حد معمول بود. فهمیدیم گوشای آنا کمی سنگینه. سلام کردیم و به خواست یحیی نشستیم روی توشکچه‌ای که پهن شده بود کنار دیوار اتاق. درست سمت راست جایی که آنا نشسته بود. یحیی رفت پشت مبل و طوری جابجاش کرد که روی آنا به سمت ما باشه. بعد هم اومد و نشست کنار ما. اینا دوست داشتن ببیننت آنا جان. اسم زیبایی داشت مادر بزرگ یحیی. آنا به زبان ترکی یعنی مادر. دیدیم لبخندی شیرین نشست روی گونه های سفیدش. صورتش لاغر و استخونی نبود. چاقم نبود. کیپ و میزان چارقدش بود. دستی لابد به عادت به گیسهای حنایی و مرتبش کشید و با انگشت اشاره اینکش رو فرستاد عقبتر که بهتر ببینم. پذیرایی نمی کنی از دوستات دل بندم؟ نمی دونم چرا با شنیدن صداش یاد بابا بزرگم افتادم. لحن صدای بابا بزرگم خیلی مردونه بود. لحن صداش، طرز نگاهش، نوع نشستن و صحبت کردنش. جذبه ای داشت که در کمتر مردی دیده می شد. اما صدای آنا از جنس دیگری بود. بسیار گوش نواز بود. عین هو نسیمی که آرام بوزد و سر شاخه های بلند سپیدارها را نوازشی نرم کند. با چی پذیرایی کنم آنا جان؟ با شربت بهار نارنج. خواستیم تعارف کنیم و بگوییم که نمیخواهیم زحمت بدهیم. وسط حرفم نگاهم افتاد به چین و شکنی که روی پیشانیش افتاده بود. حیفم اومد پیشانی مهربانش رو اونطور ببینم. حرفم رو درست گرفتم و گوش دادم به حرفی که میخواست بزنه. آهی کشید و گفت: هنوز نتونستم باور کنم که یحیی رو به خاطر تعریف ماجراهای زمان رضا شاه از مدرسه اخراج کرده باشند. البته چون این شاه پسر همان رضا شاه است، قابل پیشبینی بود. زمان ما هم همینطور بود. کسی حق نداشت حقیقت رو بگوید. زندان ها پر بود از آدم های روشن و آزادی خواه. یحیی با شربت بهار نارنج برگشت توی اتاق. خیلی دلم میخواست بدانم آنها در زمان سلطنت رضا شاه کجا بوده و چه میکرده که اون همه اطلاعات درباره اون دوره داره. یحیی انگار که فکرم رو خونده باشه گفت: زمانی که همان سالها همراه خانواده از تبریز به تهران آمده و توی یکی از روزنامه ها مشغول به کار شده، این اطلاعات رو کسب کرده. اسم روزنامه رو نپرسیدم. برام مهم نبود. از اطلاعاتی که درباره اون سالها و نقش انگلیس در روی کار آمدن رضا شاه به یحیی گفته بود، فهمیدم روزنامه نگار آزادی خواهی باید باشه. آنا گفت: مدتها بود که دوست داشتم از طریق نوام یحیی اون چرا که از اون دوره میدونم برسونم به گوش بچه های امروز. وقتی شنیدم با پسری به نام فرهاد یک و دوی داره و دنبال ماجراهای با مزه برای گفتن به بچه ها هست، تصمیم گرفتم کم کم حکایت سالهای سیاه دوران رضا شاه و دخالتهای انگلیس رو تعریف کنم. پدر بزرگم زغالخته ها رو با ولع خورد. اون روز وقتی رسیدم به خونه با عجله رفتم پیش پدر بزرگم و پاکت زغالخته رو دادم دستش. پرسید: این دیگه چیه؟ نمیدونم چرا ماجرا رو براش تعریف نکردم و نگفتم آنا براش فرستاده. شاید فکر میکردم پدر بزرگ از اینکه بشنوه رفتم سراغ منبع حرفای یحیی ناراحت بشه. گفتم: زغالخته بخور ببین خوشت میاد. اول یکی رو برداشت و با بی‌میلی گذاشت توی دهنش. قورتش داد. دیدم دومی رو هم با ولع برداشت و خورد. گفت: خیلی بامزه است. تشکر کرد و پرسید: از کجا خریدی امیر تومان؟ یادم نیست چه جوابی دادم، اما یادمه نگفتم آنا فرستاده واسش. بعدم نشستم و هر چی رو که اون روز از آنا شنیده بودم از زبان یحیی براش تعریف کردم. حرفام که تموم شد پدر بزرگ آخرین زغالخته رو خورده بود. گفت: چه میچسب خوردن زغالخته با شنیدن ماجرایی که تعریف کردی. لبخند زدم و پرسیدم: نظری نداری؟ گفت: خیلی خوشمزه بود. پرسیدم: یعنی با همه اینایی که تعریف کردم از دوران رضا شاه موافقی؟ گفت: اون دوره همین جوری بود که یحیی گفته. عجیبه که یه بچه این همه چیز میدونه ها. عجیب نیست به نظرت امیر تومان؟ خوشحال شدم از این که پشت یحیی حرفای نامربوط نزد و نگفت بهش وطن فروش. گفتم: اونم لابد کسی مثل شما داره توی خونش دیگه بابا بزرگ. بی حوصله و بی اعتنا شونهاش رو انداخت بالا و به گمانم حرفمو جدی نگرفت. آنا از پدر بزرگم پرسید: عصر روز بعد وقتی رفتیم خونه یحیی، آنا منتظرمون بود. این بار دامن چیندار به رنگ آبی آسمانی تنش کرده بود و چارقدی زیباتر از روز قبل به سرش انداخته بود. چارقد با منگوله های آویزان به حاشیه‌اش خیلی زیبا بود. منگوله ها روی پیشانی آنا ریخته بود و موهای حنایش رو پوشونده بود. با مهر و لبخندی شیرین استقبال کرد از ما. تا نشستیم مقابلش پرسید: چی شد؟ گفتم: بچه ها خوشحال شدن. منتظرن ادامه ماجرا رو بشنون. گفت: اون که آره، اما منظورم به پدر بزرگت بود. تکونی خوردم. نمیدونم چرا قلبم تون زد و ناخواسته سرخ شدم. پرسید: خوشش اومد از زغالخته؟ سرم رو کج کردم و گفتم: بله مادر بزرگ، خیلی خیلی خوشش اومد. دلم قنج رفت. وقتی از پدر بزرگم پرسید، دوست داشتم چیزای بیشتری از پدر بزرگم براش بگم، اما نمیدونستم چی بگم. آنا وقتی دید چیز بیشتری برای گفتن ندارم، رفت سراغ موضوعی که وعده داده بود تعریف کنه. با لحنی مهربان گفت امروز میخوام درباره ماجرایی صحبت کنم که مطمئنم برای همتون تازگی داره. انگشت اشارش رو برد بالا کنار صورتش و همراه لبخندی که میزد به زیبایی تکون داد و گفت ماجرای انحلال پادشاهی قاجاریه و آغاز پادشاهی پهلوی. و اشاره کرد به سینی پر از زغالخته که مقابل ما بود. گفت این داستان ها بدون زغالخته اصلا نمیچسبه. مطمئنم که نمیچسبه. پس برای اینکه تلخی این داستان ها رو بگیره حتما موقع گوش دادن به حرفای من زغالخته بخوری. و شروع کرد به تعریف ماجرا. ماجرای برکناری غیابی احمد شاه از سلطنت. جونم براتون بگه رضا خان به نخست وزیری قانع نبود و سودای پادشاهی در سر داشت. وضعیت نابسامان زندگی مردم و ناامنی در شهرها که برخی از اونها عمدن از سوی برخی طرفداران رضا خان و دشمنان احمد شاه صورت می گرفت، مردم و همه را خسته کرده بود. یه روز رضا خان سردار سپه دو نفر رو به دفترش دعوت کرد و به اونا گفت همین حالا سوار اتومبیل من بشید و به سفارت انگلیس در قلهک برید. از قول من به آقای سفیر انگلیس سلام برسونید و بگید که من خسته شدم. تا کی باید صبر کنم؟ کارهای مربوط به خلع احمدشاه و جلوس من بر تخت سلطنت کی انجام میشه؟ اون دو نفر با تعجب به هم نگاه کردند. فهمیدند که پیش از اون حرفها و قول و قرارهایی بین رضا خان و مقامات انگلیسی بوده. رضا خان ادامه داد به سفیر انگلیس از قول من بگید که هیچ چیز جلو داره من نیست. بگید اگر لازم باشه قبر ناصرالدین شاه رو میشکافم و جنازش رو از قبر بیرون میکشم و آتیش میزنم. اونا به سفارت انگلیس در قلهک رفتند و تقاضای ملاقات کردند. اما سفیر اونها رو نپذیرفت و به مستر هاوارد ارجاع داد. اونها رفتن به ساختمونی که محل کار هاوارد بود. موضوع رو همون جوری که رضا خان خواسته بود بی کم و کاست به اون گفتن. مستر هاوارد گفت به سردار سپه بگید که شما به زودی به هدف خود نائل خواهید شد و بر تخت سلطنت جلوس خواهید کرد. اینقدر عجله ضرورت نداره و دیگه اینکه مراجعه به سفیر انگلیس به هیچ وجه لزومی نداشت. این گونه کارها مربوط به منه و باید به من مراجعه بشه. بعد هم گفت به جناب سردار سپه بگویید شاهزاده گیری و شاهزاده کشی و شکافتن قبر ناصرالدین شاه و بیرون کشیدن جسد او از قبر و آتش زدن بر آن موقوف. بگویید ما به شما هرگز اجازه انجام چنین اعمالی را نخواهیم داد. حتما باید از دست زدن به چنین عملی خودداری کنید. از طرفی در این مدت بزرگان قاجار هم متوجه شده بودند که انگلیسی ها تصمیم به تغییر رژیم و برکناری احمد شاه گرفتند. به همین دلیل تصمیم گرفتن خودشون مستقیما با انگلیسی ها مذاکره کنند و اگر اونها از احمدشاه خوششون نمیاد فرد دیگری رو از قاجار به سلطنت برسونن. برای همین منظور دست به کار شدن و عموهای احمدشاه به انگلیس رفتن و با لورد کورزن وزیر خارجه انگلیس ملاقات و موضوع رو مطرح کردند. لورد کورزن اونها رو به مدیر کل امور شرق وزارت خارجه انگلیس ارجاع داد که در اسکاتلند بود. اینها به اسکاتلند رفتند و در منزل مدیر کل امور شرق با اون صحبت کردند. او به اونها گفت ما دیگه با این خانواده که در طول 150 سال ما رو همواره در یک متری جنگ قرار دادن نمیتونیم کار کنیم. مردم ایران هم از بیکفایتی اونها خسته شدن. راست و دروغش رو نمیدونم اما میگن یک بار رضا خان تصمیم گرفت از احمدشاه استعفای کتبی بگیره و برای انجام این ماموریت فروغی رو به اروپا فرستاد. میگن رضا خان حتی به فروغی این اجازه رو داده بود که با 1,000,000 لیر اون استعفانامه رو از احمدشاه بخره که موفق نشده بود. دقیقاً یادم نیست از چه کسی اما از یکی شنیدم که میگفت احمدشاه ساحل امن فرانسه رو به دردسرهای امواج سهمگین حکومت در ایران ترجیح داد. نمیدانم چه شد که آنا وقتی به اینجای ماجرا رسید برای مدتی سکوت کرد و حرفی نزد. بعد هم نفس عمیقی کشید و ادامه داد. طرح مربوط به انحلال پادشاهی قاجاریه و خلع احمدشاه از سلطنت در مجلس بالاخره با 80 رأی موافق و فقط 4 رأی مخالف تصویب شد. احمدشاه که در پاریس بود طی بیانیه‌ای به شدت اعتراض کرد و اون رو غیر قانونی دونست. یادم هست که اون موقع یکی از اعتراض‌ها به احمدشاه این بود که گفته میشد به سلطنت بی علاقه است. جواهرات زیادی با خودش برده و به عیش و نوش مشغوله. احمدشاه در پاسخ به این اعتراض‌ها گفته بود این جواهرات متعلق به سلطان و خانواده بوده است. چون حق خودمان بوده همراه خودم آوردم و بر آن اعتراضی وارد نیست. بعد از خلع قاجاری از سوی مجلس شورای ملی در روز 9 آبان 1304 شهر تهران حالت جنگی و نظامی به خود گرفت. نظامیان در همه جای شهر حضور داشتند. همان روز نزدیک ظهر که شد 12 توپ شلیک شد و نظامی ها آهنگ شاد در خیابان ها نواختند و یک مرتبه صدای نقاره ها از ساختمان های دولتی شنیده شد و بین مردم نقل و نبات پخش شد. روزنامه هایی که خبر انقراض قاجاریه رو چاپ کرده بودند رایگان بین مردم توزیع شد. پس از تصویب قانون انحلال پادشاهی قاجار، رضاخان به عنوان سرپرست موقت کشور حکومت رو به دست گرفت تا مجلس مؤسسان تشکیل جلسه بدهد. پایان داستان، قطاری سنگین، قطاری خالی. فرهاد بالاخره کارش رو کرده بود. از اون مختتیل همه چیز برمی اومد. هر تصمیمی می گرفت به هر ضرب و زوری که بود انجامش می داد. اگر می دونستم پدر بزرگش خبر نداره که یه طرف همه اون اره بده تیشه به گیرها به آنا برمی گرده، با پیشنهادش هرگز راه نمی اومدم. معلوم نبود چی می شد. پیرمردی که من دیدم دیسیپلین خاصی داشت. خیلی خشک و مقرراتی بود به گمانم و ابداً هم فکر نمی کرد به پذیره با مادر بزرگی هم صحبت بشه که هرگز اونو ندیده و با افکارش کاملاً مخالفه. اگه با چشمای خودم نمی دیدم هرگز باورم نمی شد. هر دو نشسته بودن روی نیمکت، نیمرخ به سمت هم و گرم گفتگو بودند. تا ما رو دیدن هر دو لبخند زدن و بلند شدن. پدر بزرگ با احترام از آنا جان اجازه خواست تا چند ثانیه صبر کنه. بعد هم رفت سمت گلهایی که کمی اون طرف تر بودن. بوته گلی چید و برگشت و با احترام داد به آنا جان و گفت تقدیم به شما بانوی فرهیخته و گفت اگر می دونستم که قراره با شما بانوی محترم ملاقات کنم دست گل براتون می آوردم. من و فرهاد هاج و واج به هم نگاه کردیم. خداحافظی کردیم و برگشتیم به خونه. هیچ وقت مادر بزرگم و تا اون اندازه خوشحال و پر انرژی ندیده بودم. یادم نیست چند روز بعد. اما به گمانم 3 روز بعد وقتی رفتم توی اتاقش دیدم با همون لباس آبی روشن که اون روز پوشیده بود روی تخت دراز کشیده بود و رفته بود تا هرگز به این جهان پر از سیاست و آری از مهربانی و محبت بر نگرده.
بخشی از کتاب تاریخ با طعم زغالخته رو با هم شنید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، دعوت میکنم تا ساعت 22 با بخش دوم همراه باشید.
همیشه کوک باشید.
جهش تولید از نگاهی دیگر،
مثل ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من مهدی پر به اتفاق همکارم
نیلوفر منشایی
با مثل ساعتی دیگه با شما همراه هستیم. اما سلام میکنیم به همه تولید کنندگان و سلام میکنیم به پیشکسوتان صنعت نساجی کشور. نساجی صنعتی دیرپا و قدیمیه که جایگاه خیلی بلندی در تار و پود اقتصاد ایران داره.
موضوع این برنامه هم همونطوری که اشاره شد صنعت نساجی، مزیت‌ها، مشکلاتش و راه حل‌های این صنعت.
دقیقاً. لطفا ما را یه 10 دقیقه بشنوید. خب صنعت نساجی تو کشورمون از صنایع ریشه دار ایرانیه که سر خم نکرده. کجا؟ الان خدمتتون میگم. تو فراز و نشیب روزگار هیچ وقت سر خم نکرده و علارغم همه بالا پایین هایی که این صنعت با اون مواجه شده الان محکم و